بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت خانمها و آیان و حاضران گرامی. امروز هم سعی میکنم که دامنه سخن به درازا نکشد و روزداران به زحمت زیاد نیفتند. یک ساعت شاید مجموعه سخنان بنده امروز طول بکشه، سعی میکنم بیش از این نباشه و مثل جلسه گذشته به مناسبت ماه رمضان پرسش و پاسخ را حذف میکنیم و انشالله از جلسه بعد دوباره پرسش و پاسخ را خواهیم داشت. خب، چند جلسه ایست وارد یک دریای بیکران در واقع شده ایم. همونطور که قبلا هم گفتم، دریای معنا و سخن. این باب بسیار گسترده است، ولی برای مفهوم شدن مطالبی که در اینجا مطرح می شود ضرورت داره و به همین جهت هم من به اونها پرداختم و می پردازم. این جلسمون هم اختصاص دارد به مطالبی در همین باب، سخن و اینکه سخن چیست و برخلاف اون چه به نظر ما می آید سخن خیلی مسئله پیش پا افتاده است و ما معمولا میگوییم خب حرف است دیگه، فلان کس حرف میزند، حرف است، حرفی است زدیم. قضیه اصلا از این قرار نیست. شاید سخن همونطور که پاره ای از فیلسوفان و عارفان و ادیبان مطرح کرده اند، قوی ترین پدیده از پدیده های عالم باشه. مسئله وجود داره به نام قدرت سخن. قدرت سخن. قبل از آن که وارد این بحث های امروزمون بشوم، چند بیت از مولانا برای شما میخوانم به مناسبت اون چه در اواخر بحث جلسه گذشته بدان رسیدیم و اون این که جهان همه سخن است و خدا به مثابه گوینده این سخنان. تصویر خدا و تعریف خدا به مثابه آن کس که این سخنان را میگوید. این درختانند همچون خاکیان، دسته ها بر کرده اند از خاکدان، سوی خلقان صد اشارت می کنند، ون که گوش استش عبارت می کنند، با زبان سبز و با دست دراز، از ضمیر خاک میگویند راز. ابیات دیگری هست در این زمینه از عطار و نظامی گنجوی که برای شما خواهم خواند اگر رسیدم امروز، وگرنه جلسه بعد، و اینها رو براتون معنا خواهم کرد. اما مقدمتاً اون چه امروز باید خدمت شما عرض بکنم این است که ما هنگام سخن گفتن چه کار می کنیم؟ در جلسه گذشته با استشهاد به ابیاتی از حافظ انواع سخن را اجمالاً براتون اینجا گفتم که در دیوان حافظ چگونه از سخنهای گوناگون سخن به میان آمده است. امروز میخواهم توضیحی بدهم از دیدگاه فلاسفه زبان که ما انسان‌ها هنگام سخن گفتن چه می‌کنیم؟ چه می‌کنیم؟ کسی کمتر در این تأمل کرده است که انسان وقتی سخن می‌گوید چه کار می‌کند؟ این بحث که سخن گفتن چیست و انسان وقتی سخن می‌گوید چه کار می‌کند؟ از دیر زمان مورد توجه فیلسوفان زبان بوده است. قطع نظر از اون چی که فیلسوفان قدیم و یا عارفان در این زمینه گفتند، در 200 سال اخیر فلسفه های زبان جدید هم مطالب خیلی قابل توجه در این زمینه گفتند. آخرین اون مطالب تقریبا که خیلی جلب توجه کرده است، نظریاتی است که از لودویگ ویتگنشتاین، این فیلسوف معروف اتریشی، شروع شده و بعد دیگران اون را دقیق تر مورد بررسی قرار داده اند و شاخ و بر به اون داده اند و ابعاد گوناگون اون را بررسی کرده اند و نهایتاً برای ما تونستند بیان کنند به صورت مفهوم که ما انسان‌ها هنگام سخن گفتن چه کار می‌کنیم. من از یک متن که به صورت واضح نوشته شده و کاملاً مفهوم هست برای شما توضیح می‌دهم. در این یک صفحه به خوبی بیان شده که ما انسان ها موقع سخن گفتن چه کار میکنیم. وقتی کسی سخن میگوید در واقع 3 نوع کار انجام میدهد. 1، جمله خاصی را تلفظ میکند. ما 3 کار انجام میدهیم وقتی سخن میگوییم، 3 کار متفاوت. یکی این که جمله خاصی را انسان تلفظ می کند، یعنی به مدد اندامهای گفتاری، ششها، نایجها و نای، اندامهای گفتاری است، اندامهای موجود در حنجره و حلق، دهان و بینی خود، اصوات گفتاری، واژه‌ها، تک‌واژه‌ها و عبارت‌های جمله را تولید می‌کند و ما می‌شنویم که این صداهایی تولید شد به وسیله این اندام‌های گفتاری. این یک کاری که انسان انجام می‌ده. این کار را که کاری صرفاً فیزیکی، فیزیولوژیکی است و از این لحاظ با مثلا راه رفتن، نگاه کردن و دست تکان دادن هیچ فرقی ندارد، فعل بیانی می نامند. فعل آدم این فعل بیانی است. یعنی آدم کاری که در اینجا انجام می دهد، این کار یک بیانه. وقتی ما میگیم فلان کس بیان کرد، منظورمون اینه، کلامی را صادر کرد، سخنی را صادر کرد. اینو بهش میگن در اصطلاح فلسفه اهل فلسفه زبان فعل بیانی انسان. انسان یه فعلی اینجا انجام داده و اون عبارت است از این بیان. یک فعل و یک کار. دوم، با اون کار فیزیکی، فیزیولوژیکی و به مدد قراردادهای زبانی که هم خودش و هم مخاطبش از اونها با خبرند، چون یه قراردادهایی هست که این قراردادها مورد توافق کسانی است که با یک زبان معین سخن میگویند و بر اساس اون توافقها و قراردادهاست که مطالب هم دیگر رو میفهمند. حساب کتاب داره، بر اساس توافقهاست با اون کار فیزیکی، فیزیولوژیکی و به مدد قراردادهای زبانی که هم خودش و هم مخاطبش از اونا باخبرن، کاری اختصاصاً زبانی انجام میدهد. فعل دیگری انجام میده که اون فعل و اون کار اختصاصاً زبانیه، فقط نه این زبان که در دهان هست، یعنی مربوط به زبان، زبانی فارسی، عربی، غیره. اون کار چیه؟ اون کار اینه که مثلا اخبار می کند، اخبار می کند، خبر می دهد، پیشبینی می کند، سؤال می کند، امر می کند، یا وعده، یا سپاسگزاری، یا پوزش خواهی، یا نامگذاری، یا اعلام جنگ، اعلام صلح، کارهای خیلی مهم اینا رو انجام میده. این کار دومی است که آدم انجام میده. تنها اون فعل بیانی و صادر کردن صداها نیست، اون یک کاره، اما این دومی هم یک کاره. نگید که اون الفاظی که صادر شده خود به خود معنا میدهن، اینجوری نیست. این آدم این کار را میکنه، این آدم از طریق صادر کردن اون صداها که اسمشو گذاشتیم فعل بیانی، امر میکنه، نهی میکنه، پرسش میکنه، وعده میده، وعید میده. خب این کار دومی است که در واقع آدم انجام میده با گفتن، و اون وقت ما میگیم که فهمیدیم که این امر کرد، فهمیدیم که این نهی کرد، فهمیدیم که او سوال کرد، فهمیدیم که او پیش بینی کرد. در مورد این کار دوم است که ما وقتی یه سخنی را میشنویم از دیگری که او هم مانند ما اون سخن را شنیده، میپرسیم فهمیدی چی گفت فلانی؟ ممکنه یک کسی بگوید فهمیدم که او امر کرد، دیگری بگوید فهمیدم که او پرسش کرد. اینکه فهمیدم چه میگوید یا نفهمیدم چه میگوید مربوط به این کار دومه، و الا اون صداها را همه یک جور میشنوند. در این که این آدم اون کار دومی که انجام داده، اون کار دوم چیست؟ اونجاست که این اختلاف نظرها پیدا میشه. اینم کار دوم. امیدوارم به زودی بیان و این صدای زائدی را که در بلندگو پیدا شده اینو اصلاح کنن. مثل اینکه آقایی که کنترل میکنن در اتاق کنترل تشریف ندارن. خب اینم کار دوم. این کار را که کاری اختصاصاً زبانی است، فعل در بیانی مینامند. فعل در بیانی، فعلی است که در بیان انجام میگیره یا به وسیله بیان انجام میگیره. یعنی اگه اون کار اول رو انجام نداده بود، این کار دوم تحقق پیدا نمیکرد. اما یه کار سومی رو انجام میده، اون اینی که حالا گیرم که ما فهمیدیم او امر میکنه، نهی میکنه، پرسش میکنه، پیش بینی میکنه، مطلبی دیگه این است که چرا این کارها رو میکنه؟ چرا این کارها رو میکنه؟ آدم وقتی این دو چیزها رو درش دقت میکنه، میفهمه که داستان زبان سخن، فهمیدن زبان سخن، خیلی مسائل پیچیده‌ای درش هست، برخلاف اون چی که ظاهراً ما فکر میکنیم خیلی ساده است. یک کسی حرف میزنه ما میفهمیم، چه چیزایی رو میفهمیم؟ خب پس مسئله سوم این است که، یا کار سوم که این آدم انجام میده، این است که با آن کار فیزیکی، فیزیولوژیکی و این کار اختصاصاً زبانی که کار دوم بود و با ابتناع بر فرایندهای طبیعی و علی معلولی تأثیری در روان و یا رفتار مخاطب می نهد. یک کاری با شنونده و مخاطب می کند، تأثیر می نهد در او. خب حالا ما فهمیدیم که بله امر می کند، تمام شد. ما امر را از کسی می شنویم و تمام می شه. اخبار را از کسی می شنویم و دیگه مطلب تمام می شه. نه، اون امر کردن او اثری ما در ما می گذاره، نهی کردن او اثری در ما می گذاره. یا حداقل این است که او میخواهد اثر بگذاره. حالا ما تن به اون اثر گذاری میدهیم یا نمیدهیم مسئله دیگری است، ولی او میخواد اثر بگذاره. ولی امر نمیکرد، نهی نمیکرد، وعده نمیداد، اخبار نمیکرد. او یک کار سومی هم انجام میده. او از طریق این فرایندهای طبیعی و علی و معلولی که صداهایی شنیده شد، کارهای زبانی انجام شد، امری اتفاق افتاد که اینا همه قوانین خودشو دارن و یه فرایندهای طبیعی هن، تأثیری در روان و یا رفتار مخاطب می نهد، یا در روان او یا در رفتار او می خواهد تأثیر بگذاره. مثلا به مخاطب چیزی می آموزد، او را راضی می کند، او را به کاری برمی انگیزد، چیزی را به او می قبولاند، او را می فریبد، به او امید می دهد، به او دل و جرأت می دهد، او را می رنجاند، او را به خشم می آورد، او را می ترساند، او را سرگرم می کند، او را می خنداند، او را به انجام دادن کاری وامی دارد، به او الهام می بخشد، او را تحت تأثیر قرار می دهد، به او تفهیم می کند، حواس او را پرت می کند. بعضی سخنان هستن که ماهی حواس پرتی می شن. او را گیج و پریشان می کند. این سخنان هستن که گیج و پریشان می کنن آدم را. او را به فکر چیزی می اندازد، اضطراب او را تسکین می دهد، از فشار روانی او می کاهد، او را اذیت می کند. بیش از اینها از فشار روانی او را میکاهد، روانی او میکاهد، او را اذیت میکند، او را دست پاچه میکند، توجه او را جلب میکند، او را خسته میکند و حوصله او را سر میبرد. این کار را که در واقع یا این کارها را که در واقع همون تأثیر کارهای اول و دوم در مخاطب و ایجاد آثار روانی و یا رفتار در اوست، فعل با بیانی می نامند. یعنی با آن بیان این فعل را انجام می دهد. کمتر کسی تا حالا فکر کرده بود که سخن این همه تأثیر. بسیار قدرت بزرگی است قدرت سخن. این همه کار میکند سخن، و هر کس که سخن میگوید این سه تا کار رو با هم انجام میده. و بعد شما درباره اش فکر بکنید که چقدر سخن مهمه و ما چگونه همیشه تحت تأثیر سخنان هستیم. سخنان هستند که ما را اداره می کنند، سخنان هستند که ما را تحریک می کنند، سخنان هستند که به ما امید می‌دهند، سخنان هستند که ما را خشمگین می‌سازند، سخنان هستند که ما را مایوس می‌کنند، سخنان هستند که ما را به کارهای گوناگون وادار می‌کنند و این طرف اون طرف می‌کشند. سخنان مانند امواج دریا، ما شناگران دریای سخن را دائما به این طرف اون طرف پرتاب می‌کنند. و در واقع ما به یک معنا در دریای سخن زندگی می‌کنیم و این مطالب بعدی نشان خواهد داد که چگونه ما در دریای سخن زندگی می‌کنیم. و به این جهت هست که کسانی از قدرت سخن حرف زدن. این سخنان تنها از بیرون نمی آیند، از درون ما هم می جوشند و اینو توضیح خواهم داد. معنای این سخنان این نیست که دیگران با ما این کارها را می کنند، فقط سخنان تنها از بیرون متوجه ما نمی شن. تمام تجربه هایی که ما در زندگی بهمون دست میده، اینا از طریق سخن دست میده که حالا توضیحش رو خواهم داد. و به این جهت است که حالا در آثار علمای اخلاق و مربیان همیشه گفته شده ببین سخنان چه کسی را داری گوش میکنی، کدام سخن را داری گوش می‌کنی و سخن چه کسی را داری گوش می‌کنی، چون اون سخن من و شما را زیر رو خواهد کرد به نوعی، چه آگاه باشیم و چه آگاه نباشیم. جنس سخن‌ها متفاوته، همونطور که در شب 21 ماه رمضان اینجا در سخنرانی حسینی ارشاد گفتم، اونجایی که تحت عنوان خدا سخن خدا را چگونه میشنویم این بود، وارد این بحث شدم یه مقدار صحبت کردم در جنس سخنان. جنس سخنان متفاوته، از نظر اثرگذاری های متفاوتی که در آدمی میگذارن، سخنگویان هم متفاوته از نظر اثرهای متفاوت که در آدم می‌گذارد. خوشا به حال کسی که جنس سخن خوب را از زبان انسانی که می‌تونه اون سخن خوب را زنده کند و حیات ببخشد و در جان او تزریق کنه بشنود. و بدا به حال کسی که سخن زشت را از انسان زشت خوی بشنود. خیلی در این زمینه مطلب فراوان و زیاده که باید اینها را کنار بگذارم. در تفسیر آیه شریفه فلینظر الانسان و الی طعامه ممن یأخذه که یکی از آیات قرآنه و معناش اینه که انسان باید خیلی دقت کند ببیند طعامش را از چه کسی میگیرد. گفتن منظور از این طعام خوراک فکری است، غذای روحی آدمی است. آدم باید دقت کند ببیند سخن چه کسی را میشنود، سخن چه کسی را میشنود. خیلی مهم است این قضیه در اون اثرپذیری که به دنبالش خواهد آمد. این متن را که من براتون خوندم در این که سخنان چه تأثیرهایی در انسان میگذارد، از آخرین دستاوردهای پاره ای از فیلسوفان زبانه که در دهه های اخیر با مطالعه و دقت در مسئله سخن و آثار اجتماعی سخن و اینکه چگونه سخن یک وسیله ارتباطی میان انسان هاست در جامعه و در این ارتباطات چه اتفاقی میفته محصول سخنان اونهاست. من به فارسی میخواستم ببینم کجا اینها یک کمی به صورت دستبندی شده به نوعی که من بتونم اینجا متن رو براتون بخونم و مفهوم بشه هست. دیدم خوشبختانه در این کتاب اخیری که جناب ملکیان منتشر کرده حدیث آرزومندی، دیدم اونجا یک بخشی هست تحت عنوان چراغ روشن خاموشی، یه مقاله هست در اونجا اینا به صورت دستبندی شده آمده و من اینو از همون کتاب براتون خواندم، از محصولات فیلسوفان متأخر زبان. خب یه قدری ما الان شاید بیشتر آشنا میشویم با این مسئله که سخن گفتن چیه، سخن شنیدن چیه، و چقدر برخلاف اون بساطتی که ما به نظرمون میاد اصلا مسئله بسیط نیست، اصلا ساده نیست. و درست اگر از منظر سیاسی به مسئله نگاه کنیم، درست بر همین اساس هست که بعضی سخنان را میگویند که شنیده، میگذارند که شنیده بشه و بعضی از سخنان را نمیگذارند که شنیده بشه. بعضی از سخنان را میگذارند نوشته بشه و بعضی از سخنان را نمیگذارند نوشته بشه. این دقیقاً بر همین اساس هست که جنس سخن و نویسنده سخن و شیوع یک سخن و قدرت نمایی اون سخن و اثرگذاری پاره ای از سخنان آنچنان است به لحاظ سیاسی که باید سانسور بشه. و همین جامعه های استبدادی این مسائل هست. اما آیا سخن که اینقدر قدرت داره تنها از بیرونه؟ مقاله‌ای بخوانیم، سخنی بشنویم، یا نه زندگی ما انسان‌ها با سخن بیش از این هاست و اصلاً ما جز با سخن نمی‌توانیم زندگی بکنیم و اصلاً زندگی ما سخن است و حتی بیش از این موجودیت ما سخن است. معنایی که از خودمون میتونیم داشته باشیم سخن است، آن خود که هر کس از آن میگه خودم، اون خود یک سخن است و ما اصلا جز به سخن دسترسی نداریم، به پشت صحنه سخن دسترسی نداریم، فقط به سخن دسترسی داریم. از پشت صحنه سخن آدمی خبر نداریم. آیا این طور است؟ یه قدری در انسان این را بررسی بکنیم ببینیم این جور هست یا نیست. از منظر کسانی که تحلیل کردن این قضایا را، تا بعد بتونیم یه خورده منتقل بشیم به اون حرفهایی که عارفان گفتن همه عالم سخنه، بتونیم اونو درست بفهمیم. اساس جهان سخنه، بتونیم اونو درست بفهمیم. و جهان یعنی سخن، اونو بتونیم درست بفهمیم. ببینید ما انسان ها با تجربه هامون زندگی می، تجربه هایی داریم از خود، از پیرامون، محیط. اگر تجربه های ما انسان ها نباشه، زندگی ما اصلا زندگی نداریم، یعنی زنده نیست. ما اگر خودآگاه نباشیم زندگی تجربه نمی کنیم. تجربه زندگی تجربه خودآگاهی ماست که ما از خود آگاهی. آگاهی ما از زندگیمون آگاهی ما از خودمونه. و همین جهت انسانی که دیگه خود آگاه نیست در بیهوشی است، و انسانی بیهوش دیگه اون کسی است که خود آگاه نیست، اون تجربه از زندگی نداره دیگه. کسی را که بیهوش میکنن تا یه عمل جراحی روش انجام بدن، این دیگه آگاه از زندگی نیست، آگاه از زندگی نیست. نه اینکه قلبش کار نمیکنه یا مغزش کار نمیکنه، او آگاه از زندگی نیست. آگاهی از زندگی آگاهی از خوده. این آگاهی از خود چیست؟ چگونه شکل میگیره؟ اگر شما تأمل کنید، دقت کنید، در یه خلوتی بنشینید و با خودتون خلوت کنید، هر چه بخواهید، شاید من اینو یک بار هم گفتم، هر چه بخواهید افکار را، خاطرات را، اون چیزهایی که به ذهن می آید از خود دور کنید، نخواهید توانست. انسان موجودی است که دائما از درون خود او سخن شکل می گیره. هر چی به فکر ما میاد، یه معنایی است که به فکر ما میاد. وقتی یه معنای به فکر ما میاد، یه چیزی بیان میشه برای ما. وقتی یه چیزی بیان میشه برای ما، یه سخن گفته میشه برای ما. انسان بدون تجربه های زیسته آگاه از زندگی نیست، و تمام تجربه هایی که به او دست میده، تمام این تجربه ها در یک فکرهایی، به صورت یک فکرهایی که یه شکلهای معینی دارن، مفهومهای معینی دارن. مثلا رنج احساس میشه، رنج، ما تجربه رنج پیدا میکنیم. در تجربه رنج فقط رنج نیست، این رنج با یک مفهومی به تجربه ما در میاد، و به همین جهت هم هست میگیم رنجه. رنج یه مفهوم داره، یه معنا داره. شادی، شادی را وقتی ما تجربه میکنیم، این با یک شکلی تجربه میشه، با یک فرمی تجربه میشه، که به وسیله این شکل و این فرم جداست از رنج. اون رنج است و این شادی است. غم یک فرمی داره، یه شکلی داره، یه مفهومی داره، معنایی داره، با اون میشه غم. امید یه فرمی داره، یه شکلی داره، با اون میشه امید، و از یأس جدا میشه و ما میتونیم بگیم امید است. اون یکی میتونیم بگیم یأس است. در حالت امیدواری میتوانیم بگوییم امیدوارم، نه مأیوس. و در حالت یأس میتوانیم بگوییم الان مأیوسم، نه امیدوار. در حالتی که یکی را دوست داریم میتونیم بگیم دوستش دارم. در حالتی که از یکی نفرت داریم میتونیم بگیم متنفرم. اینا چگونه از هم جدا میشه؟ اینا با مرزهایی که با یک دیگر دارن از هم جدا میشن، و اون مرزها مرزهایی است که اون چرا که از هر کدوم از اینها را میفهمیم مرزبندی میکنه در تجربه ما، و این یعنی یک مفهوم. از این چیزی میفهمیم، از اون چیزی میفهمیم، از اون چیزی میفهمیم، و میگوییم یأس تجربه کردم، امید تجربه کردم،
غم تجربه کردن، شادی تجربه کردن. خب اینا همه اینها یه چیزی هن با معنا که با آن می شوند. وقتی این طور شد، هر جا معنا هست که چیزی با آن می شود، سخنی گفته می شود. دقت کن، چیزی خودشو نشون ما میده، ما رو مخاطب قرار میده. غم به من میگه من غمم، شادی به من میگه من شادیم، امید به من میگه من امیدم، یأس به من میگه من یأسم، نفرت میگه نفرتم با اون چهره زشتش، عشق میگوید عشقم با اون چهره زیبایش. اینا اینجوری هست. از این منظره اصلا ما بدون سخن آگاه از تجربه های خودمون نیستیم. سخن تنها اون نیست که از زبان انسانی در میاد و به صورت کلمات و جملات بیان میشه. سخن تنها این نیست، این زبان انسانی است. سخنی وجود داره به زبان انسانی، یعنی به زبان فارسی یا به زبان عربی یا به زبان انگلیسی. و گفتم که اون وقت اون سخن با آدم چه کار میکنه. اون توضیحاتی که براتون دادم، اون سخنها وقتی یک کسی سخن میگوید با زبان انسانی چه اتفاقاتی میفته و با ما چه کارهایی صورت میگیره. اما اینا تنها از بیرون نیست، همونطور که گفتم نهایت این تجربه های گوناگون که آدم پیدا میکنه این است که آدم از خودش تعریفی پیدا میکنه در خودآگاهی خودش. چون خودآگاهی انسان از خودش اگه دقت کنید اونم شکل و فرم داره، شکل و فرم داره. انسان از خودش آگاهه، از زندگی خودش آگاهه، اما یه شکل و فرمی داره این آگاهی. همون شکل و فرم که انسان از خودش داره، مثلا از هر کسی میشه پرسید آقا شما چجور آدمی هستید؟ مثلا بعضی میتونن یه خورده جواب روشن به ما بدهن که من چجور آدمی هستم، بعضی ها نمیتونن یه جواب خیلی روشن بدهن به این مسئله که من چجور آدمی هستم. آره، این که آدمی اگه به دیگران هم نتونن جواب بدن که من چجور آدمی هستم، اقلن انسان خودش به خودش یه جوابی داره که من چجور آدمی هستم. ان الانسان علی نفسه بصیره، به قول قرآن کریم. انسان از خودش خبر داره که چه جور آدمیه، چه جور انسانیه. حالا ولو اینکه نقاب زده باشه و نه نقاب صورت از پارچه، نقابایی که معمولا ما انسان‌ها داریم، گفتم صبح که از خانه میایم بیرون با یه نقابی میایم بیرون، ولو نقاب زده باشه اوریان نشه او را دید، ولی انسان خودش که از خودش بالاخره خبر داره. دقت و تأمل بفرمایید خواهید دید که آدم هر تعریفی که از خودش داره، اون چیزی که اسمشو خود میذاره، بالاخره این خود یه فرمی داره، یه شکلی داره، یه معنایی داره، یه چیزیه. به معنی اینکه شد یه چیزی، یعنی اونجا یه مفهومی شکل گرفته. اونجا که یه مفهومی شکل گرفته، معنایی هست، اونجا سخنی هست، یه چیزی بیان میشه. یعنی این ما اصلا اینجوری زندگی میکنیم، از بیرون و درون احاطه شده ایم با سخنها. این یه نکته. البته من درخواست نمی که شما بعد رو این تأمل بفرمایید، نه اینکه من فقط اینها را اینجا بیان کردم و ممکنم هست طوری بیان کرده باشم که برای شما این بیان جالب باشه و گوش کنید، اما این کافی نیست. و همین است که در واقع هر انسانی درونش یک گفتگو جریان داره، درون هر انسانی یک گفتگو جریان داره و تا انسان درونش گفتگو هست زنده است. گفتگوی درونی آدم که پایان بپذیرد انسان مرده است. نشاط، شادی، سرزندگی از گفتگوی درونی آدم نشأت میگیره و افسردگی، یأس از به خاموشی گراییدن اون گفتگوی درونی آدم در واقع نشأت میگیره. ممکن است در ذهنتون بیاد که اگر ساکت باشیم که گفتگو نمی کنیم. سکوت، خاموشی، مخصوصا که سکوت و خاموشی گاهی از سوی علمای اخلاق و مربیان بشر توصیه شده خیلی سخن نگویید، خاموش باشید. در همین کتابی که الان من این متن رو ازش خوندم از آقای ملکیان، حدیث آرزومندی از انتشارات نگاه معاصر، یه مقاله خوبی هم ایشون اونجا دارن درباره خاموشی، کدام خاموشی مطلوب است، کدام خاموشی نه. اما در خاموشی هم سخن هست. طور نیست که هر کجا خاموشی و سکوت باشه دیگه سخن نیست. خاطرتون باشه در چند جلسه قبل باز این مطلب را من روش تأکید کردم که چه سکوت‌هایی وجود دارن که قدرت بیان اون سکوت‌ها به مراتب بیشتر است از قدرت بیان سخن‌هایی که گفته می‌شود. اگر آدمی در سکوت رفته باشه، سکوت اختیار کرده باشه، از هر نظر و به هر دلیل اگر به خودش مراجعه کنه، خواهد دید که این سکوت از درون او دائما با او حرف میزنه. حداقلش این است که این سکوت خودش را برای او معنی میکنه، یا این سکوت جهتش را داره برای او بیان میکنه که چرا سکوت، یعنی سکوت مطلق مثل عدم محض وجود نداره. اینطوری میگم، سکوت نسبی است. سکوت و خاموشی به معنای این که هیچ چیز نباشد نیست، در ما انسان ها نیست، مگر اینکه حرف دیگری بزنیم و بگوییم بعضی از انسان‌ها در پاره‌ای از مراحل به فراغت مطلق می‌رسند، همونطور که بودیسم می‌گه، یا بگوییم به فناء فی الله می‌رسند، اونجا دیگر هیچ نیست. اینا اگر تحقق پیدا کنه در انسان‌های بسیار بسیار نادری است. فراغت، بودیسم میگوید که اگر آتش بقا را در خودت بکشی، که از نظر بودیسم مهمترین رنج آدمی از اونجا میاد، آتش بقا، آدمی آتش بقا داره. پاره از اگزیستانسیالیست ها تعبیر میکنند به درد جاودانگی. اومانو میگوید در اون کتاب معروفش درد جاودانگی، میگه انسان درد جاودانگی داره. بودیسم میگوید آتش بقا داره و مایه همه گرفتاری ها این آتش بقا است. اگر انسان بتواند آتش بقا را از خود زایل کند، دیگه این آتش رو نداشته باشه، هیچ این آتش رو نداشته باشه، سخنانی هم که دائما تولید می شوند میرن پی کارش، فکرایی هم که دائما ساخته میشن در درون آدمی میرن پی کارش. آدمی به نیروانا میرسد، اونطور که بودیسم میگوید، اونجا دیگر سکوت مطلق است. هیچ. اما از میلیون ها آدم چند نفر میتونن اینجوری بشن؟ یا اون چی که عارفان میگوین فناء فی الله. فناء فی الله چیه معناش؟ فانی شدن در خدا. فانی شدن در خدا گاهی در بد به نظر این طور میاد، یعنی آدم با همین مشخصاتش در خدا فانی میشه. این نیست. فانی شدن در خدا رها شدن از تمام مشخصاته. اینه، نه اینکه آدم با همین مشخصات در خدا فانی میشه. وقتی انسان از تمام، اونطور که عرفا میگن، از تمام مشخصات فانی بشود، رها بشود، نه سخنی از بیرون میشنود و نه سخنی از درون، هیچ چیز نمیشنود. اینه، یعنی با تمام وجودش کنار رفته تا خدا تجلی کنه. من نمیخوام وارد این بحث بشم، راهو سپرده به او، ما رفتیم کنار، تو بیا، اصلا ما نیستیم. با وجودش ز من آواز نیاید که منم. و اگه این هم اتفاق بیفتد برای کسی که دیگر در واقع از دست دادن تمام مشخصات و ویژگی ها و تعین هاست به قول عرفا، اگه این طرق پیدا کنه و اونجا میشه سکوت مطلق. اما ما داریم حرف خودمونو میزنیم، ما داریم حرف همین انسانی را که در این تاریخ، در این جامعه، در همین کره زمین زندگی میکنه و تحت تأثیر سخنهاست و با سخنها زندگی میکنه و هیچ عیب و منقصتی هم نیست و ساختارش اصلا اینه و نمیدونیم به صورت واقعی اون فراغت که بودیسم میگه حاصل میشه یا نمیشه و نمیدونیم اون فناء فی الله که عارف میگه واقعا حاصل میشه یا نمیشه، ما راهی نداریم به این که بفهمیم این اتفاق افتاده یا نیفتاده. این نکته مهمی است که دارم خدمت شما عرض میکنم. من و شما چگونه میتونیم بفهمیم که یک انسان به این معنای توضیح داده شده تمام مشخصات رو از دست داده یا نداده؟ چگونه میتونیم بفهمیم اینا؟ چه راهی هست؟ میشه اینا رو در عرفان توضیح داد، اما وقتی قرار بشه مصداق معین بشه که کی اینطوری هست و کی اینطوری نیست، یا باید به اعتقاد متوسل شد، من معتقدم که فلانی فلان طوره، اون یه چیز دیگه. اما مگه میشه اینا را فهمید و تجربه کرد که فلانی اینطوره؟ نسبی چرا؟ من پاره ای از استادها داشتم که واقعا به طور نسبی می فهمیدم که بسیاری از مشخصات و ویژگی ها و تعین ها رو از دست داده، اما آیا 100% رو از دست داده؟ من نمی دونم. من به یک کسی خیلی عقیده داشتم، چون تجربتاً عقیده داشتم، یک گفتگویی از ایشون شنیدم، دیدم که او هم در یه جایی بالاخره تعلق خاطرش به یه چیزایی هست. داشت توضیح میداد که ما درس میگفتیم، چه کسانی به درس من میآمدن، چه فلان. به یه جای حساسی رسید درباره دو سه تا شاگرد خیلی زبردست. یه دفعه در اثناء این گفتگو گفت بله، فلان کس، فلان کس، فلان کس درس فلان کس می رفتن، من وقتی اون درس را شروع کردم اون درس را ول کردن آمدن به دست من، به درس من. چه لزومی داره آدم اینو بگه که درس فلان کس را ول کردن آمدن به درس من؟ یعنی در درس من یه چیزایی بهتری بود دیگه، معناش اینه دیگه، مگه غیر از اینه؟ تکون خوردم واقعا. یه آقای دیگری که باز از بسیاری از وادستگی ها رها بود، یک اجتماع و محفل مذهبی خیلی با شکوهی را اداره می کرد و من با او نزدیک بودم. واقعا بسیاری از تعلقات رها بود. یک روز دیدم جمعیت که کم شده در اون محفل، نگرانی به او دست داده که چون اینجوری شد. نه، یه چیزهایی هنوز باقی بود، یه ویژگی هایی و یه تعین هایی و یه تعلق هایی هنوز باقی. من نمیدونم راهی وجود داره برای اینکه آدم بتونه بفهمه که 100% کسی اینطوره. من راهی برای این کار نمیشناسم. نمیشه، راهی نیست آخه. ما چه خبر داریم از درون انسان ها؟ ما چه میدونیم در درون او چه میگذره؟ و همچنین اون فراغتی که بودیسم میگوید. بله، در فلسفه بودیسم خیلی این توضیح داده میشه، اما مصداق معین کردن به این که فلان کس اینجوره، ما چه میدانیم؟ انسان موجود ناشناخته است. ما همیشه با زوایایی و ساحتهایی از انسان ها مواجهیم. حد اکثرش این است که ممکن است خود او خبر بدهد، بگه من دیگه اینطورم، دیگه از هر دو عالم گذشتم. چه میدانیم در واقعا زوایای قلب او چه میدانیم؟ به همین جهت هم هست که مبالغه نباید کرد درباره افراد. همون مقدار که آدم از اینها درک میکنه و همون مقدار بسنده بکنه، نه بیشتر از اینها. نمیدونم از کجا به این مطلب منتقل شدم. ها، خواستم عرض کنم که تازه این دعوی که آدمی رسد آدمی به جایی که چیه اون بیت معروف، ها، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. سعدیه دیگه، درسته؟ خیلی گفتنش آسانه، اینا رو میشه گفت، خیلی هم زیبا گفته شده. اما میشه انگوش گذاشت روی انسان معین با فهم و تجربه و درایت که این طوریه که به جز خدا نمیبیند؟ مشکله. و ما باید اهل این دقت‌ها باشیم، و الا در انسانیت و زندگی انسانیت کلاه سرمون میره. ما باید اهل این دقت‌ها باشیم، از هر کس همون اندازه بپذیریم که واقعا میتونیم با تجربه بفهمیم که اینجوری. خب، پس نمیشود دلیلی بر این اقامه کرد یا راهی برای این گشود که انسان به کلی از شنیدن سخنهای درونی و بیرونی که برای او تجربه های گوناگون را ایجاد می کنن و حاصل می کنن به کلی بتونه فارغ باشه. پس ما این تنها ماهی ها نیستن که در دریای آب زندگی می کنن. ما انسان ها هم در دریای سخن غوطه می خوریم. اینجوری هست. و بر همین اساس گذشتگان ما میگفتند دو جور گفتار وجود داره، گفتار درونی و گفتار نفسی، که از اون تعبیر میکردن به کلام نفسی و کلام لفظی. که من وقت این، البته میدونین در کلام اسلامی آمده، اختلافاتی که بین اشاعره و معتزله وجود داشت در قرون نخستین اسلام درباره کلام الهی و حقیقت کلام الهی، اونها منتهی شد به بحث‌های اینطوری که آیا کلام نفسی چیه، کلام لفظی چیه، آیا کلام خدا کلام نفسی است پیش خدا یا چیز دیگه است. اون کلام نفسی و لفظی که من یه وقتی دقت فراوان می‌کردم دیدم برگشت می‌کنه به آگوستین، سنت آگوستین، اون فیلسوف و متعلق مسیحی از آباء کلیسا، او این سخنان را مطرح کرده، گفتارهای درونی آدمی و گفتارهای لفظی آدمی. بسیاری از گفتارها در درون آدم هست که به لفظم در نمیاد و بسیاری از اون گفتارها هست که به لفظم در میاد. اونا همینی میگفتن، گفتن انسان دو جور گفتار داره، در درونش، بیرونش. اون وقت کلام دو جوره، کلام درونی، کلام بیرونی. و بعد به این مسئله میپرداختن که حالا کلام الهی که قرآن است، این آیا کلام درونی نفسی خدا بوده بعدن این شکل الفاظ رو به خود گرفته یا نه، که این بحث هم از مسیحیت آمده بود. سابقه این بحث ها در الهیات مسیحی است. الان هم درباره گفتار درونی، گفتار بیرونی در عالم ادبیات و عالم فلاسفه زبان و شعرا بسیار مطالب شیرینی هست. یکی از حضار گرامی در جلسه گذشته بعد از جلسه به من گفت که راجع به این مطالبی که شما صحبت میکنید چند جلسه از یک کتابهای معرفی کنید که ما مطالعه کنیم. من انشاءالله در جلسه آینده این کار رو خواهم کرد، چند تا کتاب که به فارسی باشه معرفی میکنم که اجمالاً به این مسائل میپردازن که این حرفا، این عالم ها چی؟ اجمالاً در اون حدی که در فارسی. حالا به عنوان منتقل شدن و مقدمه برای بحث‌های جلسه آینده، حالا عرض می‌کنم که اگه اینطوریم، اگه ما انسان‌ها در دریای سخن شناوریم و موجودیت ما و هستی ما و از خداگاهی ما با سخن شکل می‌گیره، چه سخنی که از بیرون میاد، چه سخنی که از درون میاد، پس جهان ما، جهان را چندی قبل براتون معنا کردم، پس جهان ما جهان سخنه. اگر جهان ما جهان سخنه، طبیعت یک کتاب است که باید خواند. ساختار موجودات، ساختار موجودات کلام است، سخن است. آسمان سخن است، زمین سخن است، درختان سخن است. چون چیزی از خود به ما میگویند. آسمان خود را آسمان نشان میدهد، درخت خود را درخت نشان میدهد، گل خود را گل نشان میدهد، جانوران خود را جانوران نشان میدن. اگه اینها خودشون را به ما نشون نمیدادن که ما راه به سوی اونها نداشتیم. مگه میشود چیزی خودش را نشان نده و در این حال ما با او مرتبط بشویم؟ اون چه در مستوری مطلقه ما خبر نداریم مثلا از اون. اون چه نامکشوف مطلقه ما خبر نداریم اصلا از اون. هر چه ما از اون با خبر می شویم، یک خبری از اون به ما میاد. او خبر می دهد از خودش، نه با زبان انسانی، نه با جملات، نه با کلمات، ولی با یه زبان دیگر. مثل آدمی که میرسد به ما، چه اتفاق میفته اگه این صحنه ای که میگم اتفاق بیفته؟ اگه این صحنه ای که میگم اتفاق بیفته، چه چیزی پیش میاد؟ یک انسانی که شما نمیشناسید همینطور برسد به شما تو خیابان یا توی کوچه خلوت، همینطور وایسته روبروی شما، هیچی هم نگه، وایسته اما روبروی شما باید. حرف نمیزنیم اما یه کار داری میکنه. اون کاری که میکنه چیه؟ خودشو نشون میده، خودشو نشون میده. این موجودات این عالم، این همه درخت ها، کردن شب و روز، این همه پدیدارهای گوناگون طبیعت، حرف نمیزنن با زبان، هیچی نمیگن، اما جلو ما وایستادن، روبروی ما وایستادن، خودشون نشون ما میدن. تو این ساحت رفتید تا حالا؟ یه ساحتیه که آدم یا توش وارد میشه یا وارد نمیشه، یه افقیه، یا جلو چشم آدم باز میشه یا جلو چشم آدم باز نمیشه. آخه این چه صحنه ایه؟ آدم گاهی اینجوری میشه، این چه صحنه ایه؟ چه خبره؟ همه چیز خودشو نشون آدم میده. ممکنه بگید که داریم یواش یواش به مرز جنون نزدیک میشی، به مرز دیوونگی نزدیک میشی. اب نداره، این دیوونگی ها دیوونگی های مبارکیه اگه از این قبیل باشه. چیزایی که همیشه برامون خیلی عادی بوده و خیلی راحت از کنار اینها رد میشده ایم و هیچ هم فکر میکردیم که همه هم همینجوری هستن دیگه، اگه اینا همه یه دفعه به سخن درآیند، این تجربه به آدم دست بده که عجب، همه اینا دارن به نوعی خودشون نشون میدن، به سخن در میآیند. ما گفتیم جماد، خیال کردیم جماد یعنی مثلا مثلا صفر، بعدم گفتیم حیوان، گفتیم یه ذره از اون بهتره، بعدم گفتیم انسان، گفتیم اشرف مخلوقاتیم، فقط ما چنین و چنان. و کوه ها جمادن، اما وقتی در خلوت و تنهایی به قله کوه صعود میکنید چه تجربه ای دارید؟ جماداتم. این ماه در شبهای تاریک جماده، از جماداته، اما وقتی غرق نور ماه میشی چه اتفاقی میفته؟ ستارگان همونطور و خیلی چیزها همینطور، تا برسیم به گیاهان، بعد برسیم به درختان. حالا این مقدمه ایست برای اون بحث‌های آینده که عارفان به اون شکل می‌بینند جهان را و تصویرشون یه تصویر خاصی است از خدا بر مبنای همون دیدن. با این ترتیب جهان میشه یک کتاب، همون چیزی که تعبیر کردن، گفتن کتابی است که خدا با انگشتان خود نوشته است، نه اینکه واقعا خدا با انگشتان خود نوشته است. اون چند تا شعری که من اول از مولانا خوندم که به صورت مختصر خوندم، یه بار دیگه اینو میخونم که به اصلاح اشاره ایست بر همین مطلب، بقیه در جلسه آینده با بیان ابیاتی از عطار و نظامی گنجوی و تفسیر اونها، که اونها وقتی به عنوان نمونه های از عارفان میگوین همه چیز سخن در این عالم چه میگوین. اون ابیاتی که قبلا از مولوی خوندم باز تکرار میکنم به عنوان حسن ختام: این درختانند همچون خاکیان، خاکیان یعنی ما انسان ها، دسته ها بر کرده اند از خاک دار. چقدر لذت داره آدم درخت رو ببینه، به این شکل ببینه درخت رو، که اینجور که اینجوری کرده رفته بالا، دسته ها بر کرده اند از خاکدان، دستاشون رو در آورده اند، نشان میدن سوی خلقان صد اشارت میکنن، به سوی ما آدم ها صد جور اشارت میکنن دینا، وان که گوشستش عبارت میکنن، اون کس که گوش داره به او عبارت میگویند، اما برای اون کسی که گوش داره، با زبان سبز و با دست دراز، از ضمیر خاک میگویند راز. اونا زبان سبز دارند، این درختان سبز، زبانشون سبزه، این برگها سبزه، دستاشون هم درازه، اون شاخه هایی که از خود آسمان بردن. خب اینا با زبان سبز و با دست دراز چه کار میکنن؟ از ضمیر خاک میگویند راز، میگویند ما از جای بیرون آمدیم که سراسر رازه. اون ضمیر خاک، نکنید باطن این خاک همین است که شما زیر پای را له می کنید. از ضمیر خاک اونجا رازدانه، ما از رازدان آمده این بیرون، اونجا گنج رازه. و چون گنج رازه این همه از خود برون می ریزد، انواع گیاهان را، انواع جانوران را. در متون دینی انسان‌ها هم از محصولات همین کره زمین شمرده شده اند. در قرآن هم انسان از محصولات زمین شمرده شده است، مثل درختان، مثل حیوانات. در اون تعبیری که اگر درست در خاطرم مونده باشه، اذا انتم بشر تنتشرون، اگه کسی این آیه در خاطرش باشه، اولا مرتب گفته میشه شما از خاک آفریده شده اید. انسان‌ها از خاک آفریده شده. یعنی چی از خاک آفریده شده؟ یعنی محصول خاکن. یکی از محصولات خاکن. درست مثل گیاه. مثل چیز. مثل حیوانات. اونا محصولات خاک. و من آیاتی ان خلقکم من تراب، از نشانه ها این است که شما را از خاک آفریده. شما محصول خاکید. از خاک و فاذا انتم بشر تنتشرون. ببینید خود این فاذا انتم بشر تنتشرون نشون میده که اصلا مسئله این نیست که یعنی یه نفر را روز اول درستش کرد اونطور که در اسطوره ها آمده بعد در او روح دمید. این آیه از جمله آیه هایی است که نشون میده اصلا این نیست قضیه، یه چیز دیگه است. میگه شما را از خاک خلق کرد و به صورتی در اومدید که از خاک در میایید و منتشر میشید. حالا اون داستان، این آیات در جای خودش. ما هم محصولات خاک هستیم. این خاک در ضمیرش، در باطنش چه هست که گیاه بیرون میدهد، نمیدونم انسان بیرون میدهد، حیوانات را بیرون میدهد. به هر حال زمین و یا خاک در اصطلاح متون دینی یک اصطلاح مرموزه. منظور این خاک نیست، بعد زایندگی او و بعد این که منشأ حیات میشه و حیات از زمین بیرون میاد. اونی که در آیات گفته یخرج الحی من المیت، میت زمین، حی همین گیاهان و انسانها و جانورانن که بیرون میاد. این آیات خیلی مهمه، اینجور تعبیرها. یخرج الحی من المیت، زنده را از مرده بیرون میاره، نمیگه مرده را زنده میکنه، بیرون میاره، میگه یخرج الحی من المیت، زنده را از مرده بیرون میکشه. این تعبیر فرق میکنه با این که بگویند که مرده را، خاک مرده را زنده میکند. بیرون میاد یعنی زندگی از دل مرگ بیرون میاد و بعد هم زندگی در کام مرگ فرو می رود. این که زندگی در کام مرگ فرو می رود، نه این که یعنی بدن دیگه کار نمی کنه، قلب دیگه کار نمی کنه، مغز دیگه کار نمی کنه. مرگ چیست که زندگی در کام او فرو رحمت کنه. مرحوم طباطبایی میگفت مرگ به کمون رفتن آدمی است. کمون 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 یعنی چه جور فارسی را باید بگیم؟ در کمون چی میشه فارسی؟ بله، نه اغماء نیست، نه نه نه، همچو چیزی تقریبا. بله، به ساحت پنهانی می رود آدم وقتی می میرد، به ساحت پنهانی، نه تنها با روح، با روح و بدن. چون من تفکیک روح و بدن را درست نمی تونم بفهمم. آدمی همین است که هم روح است هم بدن، هم جسم است هم روان. این جسم و روان که به هم پیوستن و از هم قابل تفکیک نیستن، میخواید اسمشو بذارید جسم و روح، این جسم و روح با هم از خاک بیرون میان و با هم به خاک میروند، با هم به خاک میروند، نه اینکه جسم به خاک میرود روح به آسمان میرود. حالا این شرح و بسط این قضایا جای خود، برای اینکه با هم به خاک میروند، خاک جای رازه، به طوری که مولانا میگه از ضمیر خاک میگویند راز. دیگه توقف کنم اینجا بحث را، اون وقت در جلسه آینده انشاءالله بر مبنای اون ابیاتی که از عطار هست در الهی نامه و از مخزن الاسرار هست در نظامی گنجوی، همونطور که از دوستان عزیزم چند جلسه قبل توضیح دادن، اونها براتون شرح خواهم کرد که اونا چجور این مسائل رو فهمیدن. خب دیگه اینجا من عرائزم رو خاتمه میدهم و عرض کنم پرسش و پاسخ رو هم متوقف میکنیم، به اندازه کافی خستتون کردم، تا جلسه بعد که انشالله دو هفته بعد چه روزی خواهد بود، چندم در واقع مهر ماه میشود، اول مهر میشود، خب اول مهر ماه روز کارگر، درسته؟ روز ما هم کارگریم دیگه. با کدوم روزی از روزهای ما تصادف میکنه؟ 11 اردیبهشت. بسیار به هر حال من خواستم بگم ما هم همه کارگریم، میخواییم کارگری کنیم روزه، همه تونو به خدا میسپارم، خدا نگهدار.